رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و مجله اقتصادی بازار تهران. خب امروز 16 آبان 1402 هست. ما باز هم با یکی دیگه از برنامه‌های بازار تهران با شما همراه هستیم. اینجا تازه‌ترین اخبار و رویدادهای اقتصادی رو سعی می‌کنیم کنار شما مرور کنیم. خیلی خوش آمدید. امروز هم تیتروار خدمت شما اعلام می‌کنم که چه بخش‌هایی رو برای برنامه تدارک دیدیم. بخش بورس و بررسی تابلوی اعلانات و فعالیت‌های امروز بورس را همراه با آقای دارابی خواهیم داشت. در بخش در جریان باشید چند خبر اقتصادی را همراه با توضیحات اون تقدیم شما خواهیم کرد. گزارش میثم اسکندری امروز در مورد بازار برنج هست. قرار هست که با آقای فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران هم در مورد قیمت برنج و البته بازار این روزهای برنج حتما صحبت بکنیم. در بخش اقتصاد جهان میپردازیم به تثبیت نرخ روبل بر دلار و در این زمینه صحبت کارشناسی هم داریم که بله ببخشی تثبیت نرخ روبل به دلار که حالا کارشناس محترمی رو هم در این بخش خواهیم داشت و توضیحات ایشون رو هم خواهیم شنید. در بخش کاشانک میپردازیم به بازار داغ اجاره مسکن در پاییز امسال. و اقتصاد ساده رو هم امروز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که بتونیم عناوین روزنامه ها رو هم امروز تقدیم شما عزیزان بکنیم. به هر حال در هر بخشی از برنامه که علاقمند هستید میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. بریم و برنامه رو بشنویم.
در جریان باشید.
برنامه هفتم توسعه خیلی ضعیف‌تر از برنامه ششم است.
برنامه ششم که شکست خورد، الان من خدمتتون گفتم اینم میانگین تحقق 30%. این تمام برنامه‌های توسعه کشور با کمی تسامح و تساهل 30% تا 35% اجرایی شده. برنامه هفتم توسعه بسیار ضعیف‌تر از برنامه ششمه. هم تو هدف گذاری‌هاش خرابه، هم توی این برنامه‌هاش مطلوب نیست، هم اصلا معلوم نیست چقدر سرمایه‌گذاری باید جذب بکنه، از کجا باید این سرمایه‌گذاری بره.
بهروز علی شیری معاون وزیر اسبق اقتصاد:
صندوق توسعه ملی به خاطر اینکه تهاتر بکنه بدهی‌هاشو با دولت، بهش میگن شما از وظایف پولی و مالی فاصله بگیر، حالا برو پروژه فاینانسینگ بکن. ببینید چه اتفاقی میفته، یعنی یه چیز وحشتناکه. شما دو سه سال دیگه از این ور به بانک‌ها میگن شما دیگه پول شرکت داری نکنید، واگذار بکنید، تعادل برقرار بکنید، منابعتون رو به کسایی بدید که تو دی پوینت بخش خصوصی هستن، نباید شرکت داری بکنید. صندوق توسعه ملی آغاز یک راه بی پایان کج برای تامین مالی پروژه‌های کشور.
هیچ جایی در ایران را نداریم که تنش آبی نداشته باشد.
شاید برای شما عجیب باشه که حالا اونایی که تو بستر کار هستن بهتر میدونن، امروز تقریبا میتونیم بگیم هیچ جای از ایران رو نداریم که تنش آبی نداشته باشه، حتی شهرهای شمالی کشور.
جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین، سازمان برنامه و بودجه:
تقریبا تمام نقاط ایران وقتی که گزارش های میدن الان تنش آبی پیدا کردن. اولویت یک ما در کمیسیون ماده 23 الحاق 2 که بحث تصویب پروژه های تملکداری یا سرمایه جدیده، تقریبا میشه که اولویت یک کشور پروژه های تنش آبی، حل مسئله تنش آبی، اون هم آب با خدمت شما عرض کنم که دیگه آب گران قیمت، آبی که دیگه تقریبا هممون میدونیم که بگه بخوام به قیمت های امروز بگم دیگه حدودی، حالا بسته به اینکه منبعش بحث شیرین سازی باشه، منبعش نمیدونم انتقال آب از بین حوضه‌ای باشه، منبعش انتقال آب از چاه در واقع عمیق باشه یا امثال هم، آبی که به قیمت‌های امروزی شاید دیگه کمتر از 2 دلار برای ما در نمیاد و ما مجبوریم برای خدمت شما عرض کنم که پیگیری و حل چالش‌های آبیمون دیگه به سراغ این تیپ پروژه ها بریم، آبی که هر متر مکعب شاید بالای 2 دلار حدوداً دارم میگم، اما دیگه آب در این سرزمین یک در واقع محصول گران قیمت شده، اینو باید بپذیریم. فرقی نمیکنه که دولت بخواد اینو تامین کنه یا بخش غیر دولتی بخواد تامین کنه، به هر حال باید این هزینه‌شو یکی پرداخت کنه، دولت هم بخواد تامین کنه باید یه جایی اون متفاوتو پرداخت بکنه، حالا یا در قالب یارانه‌هایی که تحت عنوان خرید تضمینی باید بده به سرمایه‌گذارانی که توی حوزه مثلا شیرین سازی آب هستن، یا اینکه در قالب منابعی که از صندوق توسعه ملی، منابعی که از در قالب تعاطر نفع مسائلی از این دست باید بالاخره بیاره پشت این کار تا بتونین آبو تامین کنیم. مسئله اینه که از نظر اقتصادی این آب گران قیمتیه و وقتی که ما میریم این آب گران قیمت رو تحلیل می‌کنیم که چرا ما تو همه این شهرهامون دچار تنش آبی شدیم، به اولین سوالی که می‌رسیم، اولین نکته‌ای که می‌رسیم اینه که مصرف اصلی آب ما اصلا آب شرب نیست، ما داریم پول برای آب شرب میدیم اما مسئله اصلی آب شرب نیست، مسئله اصلی اینه که بیش از 75% آبهای ما، حالا من اگه 100 میلیارد متر مکعب فرض بکنیم که در واقع اون حجم آب قابل برنامه ریزی کشور، حدود 75% این آبیه که خدمت شما هست که در اختیار بخش کشاورزی باید قرار بگیره برای این که بتونه اون امنیت غذایی مورد نظر ما رو تأمین بکنه.
امروز قیمت بنزین ناترازی شدید دارد اما دولت جرأت نمی کند قیمت بنزین را گران کند.
کاهش سرمایه انسانی که برنامه به برنامه توی مملکت به وجود اومده تا جایی که الان بنزین ما ناترازی داره و دولت جرأت نمی کنه بیا چکار کنه اینها بنزین رو اضافه بکنه. آخه بنزین لیتری فرض فرمین با این رقمی که داریم ما میدیم این در کجای دنیا هست؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره. بعد از اون طرف مجبور بیاد یه کارایی بکنه تو پتروشیمی ها که بنزین رو تامین بکنه.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی:
این ناشی از این هست سرمایه انسانی توی این مملکه از بین رفت، به تدریج فاصله گرفتن و این باید سرمایه انسانی توی برنامه ها احیا بشه و الا امکان نداره ما بتونیم. فرمودن خیلی از جاها قانون داریم و دولت جرأت نمی کنه این قوانین اجرا بکنه، هی میاد قانون روی قانون میگذاره بعد متضاد با هم در میاد بعد گرفتاری پیدا میکنه نبایستی حل کنه. ما تمام متخصصین اونا میان تو بهترین دانشگاه هامون اینا رو تربیت میکنیم، تخصص بهشون یاد میدیم بعد میفرستیمشون اونور. حالا دیگه از اینها گذشته اومده به تکنیسیان ها و این واقعا فاجعه است برای کشور، کشور جهان سوم که کمبود منابع داره و نمیتونه منابعشو جمع و جور بکنه برای برنامه هاش. عرض شد بحث خروج سرمایه وضع سیستم بانکی ما، من برای شما بگم ببینید ما هی میگیم که آقا FATF و غیر اینا، الان FATF بیاد بگه که آقا من از لیست سیاه شما رو برداشتم، اصلا سیستم بانکی ما عقب افتاده شده نمیتونه خودش رو جمع و جور بکنه. سیستم تولید ما، من به عنوان کسی که از قبل از انقلاب تو سیستم تولید بودم توی تمام بخشاشم بودم، ببینید این سیستم تولید ما دیگه الان عقب افتاده است، این ماشینالاتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم اینا دیگه مستهلک شدن، تا اگر بخوایم برنامه داشته باشیم اینا باید به روز بشن همش. و نهایتاً فناوری که داریم استفاده می‌کنیم همش عقب افتاده است و هزینه‌های زیادی رو
با این شرایط به بودجه ما داریم تحمیل میکنیم.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
متشکرم که ما رو میشنوید در بازار تهران. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. باز هم ما در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 11:35 که برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به شما. اما بریم به بخش کاشانک و از اوضاع و احوال بازار داغ اجاره بها در پاییز امسال بشنویم.
سریال غم انگیز ثبت رکوردهای پی در پی رشد اجاره بها پیامی مهم از این بازار را به ما مخابره میکنه. این پیام در واقع به این سوال مهم پاسخ میده که چرا برخلاف انتظار و برخلاف رویه های سنتی بازار اجاره، بازار پاییزی اجاره مسکن در سال جاری به لحاظ رشد هزینه های اجاره نشینی تا این حد پرحرارت و داغ شده. اون چه که مشخصه، حرارت بازار اجاره با ورود به فصل پاییز و اتمام فصل تابستان که اوج جابجایی در این بازار در این فصل انجام میشد، فروکش میکرد. اما امسال رویه‌ای خلاف جهت متعارف این بازار در آمارهای رسمی منعکس شده و البته علاوه بر آمارهای رسمی، رصد بازار اجاره و نتایج تحقیقات میدانی هم این موضوع رو نشون میده. یکی از علتهای مهم این اتفاق نامتعارف و خلاف رویه سالهای معمول بازار اجاره به از بین رفتن قدرت خرید مسکن خونه اولی ها و متقاضیان مصرفی در بازار مسکن برمیگرده. به همین دلیل میتوان گفت اون دسته از خریداران بالقوه مسکن که بیش از 70% خانوارهای جدید در تهران و سایر شهرهای بزرگ رو به خودشون اختصاص میدن، ناچار به بازار اجاره روی آوردن و مهمان ناخونده این بازار شدن. نتیجه این که میتوان گفت سریال درام رکوردزنی های پی در پی تورمی در بازار اجاره عملا نتیجه ابر ترافیک اجاره نشینی ناشی از خروج اجباری تقاضای مصرفی و خونه اولی ها از بازار خرید مسکن هستش. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
از هر دو خودروسا ثبت نام داشته
عبدالعباس
بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یکی از کمیسیون ها غیر از کمیسیون اقتصاد باشه.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
الف باگ بورس
و بازار همچنان روند منفی خودش رو داره طی میکنه.
دلخواب کثیف،
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد تومان بود.
کاشانک،
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته ای.
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح هست،
طلاهای رنگی،
مسئله بودجه 1400
سال.
دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور میدونه.
بازار تهران،
بازار تهران،
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه بازار تهران.
ساعت 11:14 است. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. همراه ما باشید.
الف بای بورس.
سلام بر شما آقای دارابی عزیز، روزتون بخیر و خدا قوت. خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران. در یک روز مثبت و در واقع دلچسب بورس در خدمت شما هستم.
خدا رو شکر. خب بفرمایید که از صبح تا حالا چه اتفاقی افتاده و چرا امروز بورس مثبت بوده، چه اتفاقی افتاده، این ادامه خواهد داشت یا خیر؟ بفرمایید.
بله، خب با توجه به اینکه ما در هفته‌های گذشته کاهش قیمت‌ها رو شاهد بودیم، در هفته جاری با توجه به اینکه در واقع نگرانی معامله‌گرها کاسته شد، یک مقداری طرح‌های حمایتی هم در بازار اجرا شد، از جمله اینکه صندوق تثبیت منابعی رو در اختیار بازار سرمایه قرار داد، کمک کرد که بازار روند بازگشت خودش رو در پیش بگیره، قضیه نقدینگی در بازار در واقع حرکت کرد و در واقع از پارکت پول خارج شد. و همین خاطر ما یک روند مثبتی رو در بازار سرمایه داریم که امروز هم ادامه پیدا کرده. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم شاخص 12923 واحد رشد کرده و به رقم 2,043,795 واحد رسیده. شاخص خودش رو دوباره به بالای مرز 2,000,000 واحد رسونده. در شاخص هموز هم ما 1.2% رشد رو داریم تجربه میکنیم و به رقم 693,086 واحد رسیدیم. و در فرابورس هم معامله‌گرا 88% رشد رو دارن تجربه میکنن و اونجا هم ما یک روز خوبی داریم. ارزش معاملات در بورس تا این لحظه الان 3646 میلیارد تومان هست. نمادهایی که روی بازار تاثیر مثبت داشتن شاخص بازار، سایپا، بانک صادرات، کشیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، ایران خودرو، ملی مس و فولاد بودن. و در فرابورس هم تا این لحظه 2349 میلیارد تومان داد و ستد شده و نمادهای ایران خودرو دیزل، گروه انتخاب، فولاد هرمزگان، سرمایه‌گذاری سپهر صادرات و معدن طلای پویازرکان در واقع بیشترین تاثیر رو روی شاخص تا این لحظه داشتن. از 688 نمادی که بر روی تابلو رفتن، 530 نماد سبزفروش هستن و 90 نماد با کاهش قیمت مواجه شدن. 64 تا صف خرید در بازار داریم به ارزش 449 میلیارد تومان و 23 تا صف فروش به ارزش در واقع 295 میلیارد تومان. سرانه خرید معامله‌گرها هم در حال حاضر 28,400,000 هست که رقم مناسبی در واقع هست و نشون میده به هر حال یک مقداری از اون جو رکودی بازار داریم دور میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دارابی. انشالله تا روزهای دیگر که باز هم به امید خدا گزارش های مثبت از بورس برسه. ممنونم، خدا حافظتون باشه.
انشالله موفق و معید باشه. سعادتی بود، خدا حافظ شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ. حالا رسیدیم به بخشی که میخوام ازتون دعوت بکنم. ابتدای این بخش گزارش میثم اسکندری همکارمون رو بشنوید در مورد بازار برنج و در ادامه حتما همراه ما باشید.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت قدرت خرید مردم برای مواد غذایی پایین آمده است. برای برنج ارزان قیمت هم تقاضایی وجود ندارد. رضا کنگری ادامه داد در عرضه انواع کالا در بازار مواد غذایی مشکلی نیست، اما انواع کالاها توزیع می شود و در دسترس است. قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالاها پایین آمده است و این موضوع بازار را راکت کرده. در میان اقلام اساسی نیز با توجه به کاهش قیمت خرید، تقاضا برای اقلام اساسی ارزان قیمت افزایش پیدا کرده است. به طور مثال وقتی قدرت خرید مردم برای گوشت پایین آمده، در مقابل تقاضا برای سویا بالا رفته تا جایگزین گوشت باشد. کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد برنج ایرانی امسال 35-40% ارزان‌تر از پارسال شده و این کاهش تقاضا در پی مازاد عرضه اتفاق افتاده، اما با وجود کاهش قیمت برنج بازار آن همچنان راکد است و برای برنج ارزان قیمت هم تقاضای چشمگیری وجود ندارد.
خب با همین موضوع میخواییم بریم خدمت سخنگوی محترم اتحادیه بنکداران و با ایشون گفتگو بکنیم. همراه ما باشید.
بحث روز.
خدمت آقای فرهادی عزیز سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. بفرمایید آقای فرهادی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم نصرآبادی و همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. ما یه گزارشی قبل از اینکه حالا وارد گفتگو با شما بشیم از همکارمون پخش کردیم از وضعیت بازار برنج. الان وضعیت بازار برنج به چه شکل هست و قیمت‌ها چگونه است آقای فرهادی؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. الان با توجه به همین گزارشی که ارائه شد و همین شکل، بازار توی ثبات خودش هستش و همچنان راکته با توجه به حالا عرضه و تقاضایی که وجود داره حالا و کاهش قیمتی که تو برنج ایرانی داشتیم. الان قیمت‌های برنج از ما 35 هزار تومان تا 90 هزار تومان قیمت برنج ایرانی با انواع مختلف در بازار وجود داره.
بله. خب آقای فرهادی، شما به هر حال در اتحادیه حضور دارین و میدونین از وضعیتی که موجود هست با خبر هستید. گفته میشه که خب قدرت خرید مردم برای خرید برنج ایرانی افت کرده، مردم نمیخرن. حالا قیمت ها که خیلی پایین اومده، من الان اگر شما اشاره کردین حد اکثر 90 هزار تومان هست، مثلا اون همون برنجی رو که ما شاید سال گذشته همین موقع 130 هزار تومان بعد میخریدیم، شاید بیشتر. ولی الان همون 90 هزار تومانی هم مشتری نداره، یعنی خیلی اقبالی بهش نمیشه برای خرید، درسته؟
بله همینطوره. متاسفانه ما تو بازار کشور ما زمانی که کالایی که ارزون میشه و حالا به قیمت پایین تر میرسه، مردم ما یه مقدار دست نگه میدارن برای خرید، منتظرن که این خیلی بیاد پایین تر، حالا کاهشی تر باشه.
بله.
و زمانی که شروع میکنه به اینکه اون کالا افزایش قیمت پیدا بکنه، هجوم میارن به خرید، یعنی با توجه به اون نیازی که دارن، مازاد بر نیاز خودشون هم خرید میکنن. و یک علت باعث گرانی بعضی از کالای اساسی، بخش عمدهش به همین شکله که وقتی که احساس میکنن که داره مثلا کالایی مثل برنج گرون میشه، میان مازاد بر نیاز خودشون خریداری میکنن و خب این قطعاً باعث میشه که اون کالا افزایش قیمت پیدا بکنه.
بله. آقای فرهادی، الان برنجایی که توی بازار هست، اینها همه برنجای نو هست در واقع، محصول امسال یا
بله،
خیلیش
بله.
خیلیش همونایی که حالا تو انبارها مونده بوده از سالهای قبل هم ممکنه باشه توی این برنجا، درسته؟
برنجای سال گذشته هم هستش، کم هست.
آها.
ولی خب اکثرا برنج امسال هستش.
بله.
و عرضم به خدمتتون که با توجه به اینکه خب به هر حال سال گذشته افزایش خب چشمگیری داشتیم تو بحث برنج و خیلی قبل سالم برنج رو خیلی خریدن به هوای اینکه دوباره امسال گرون میشه، تو انبارهاشون بود و با توجه به اینکه آخر فصل میشد و باید کالاشون عرضه میکردن، این اومد توی بازار و تولید امسال هم که وارد بازار شد، این خودش یک از علتهای کاهش قیمت برنج شدش.
بله. خب البته به لحاظ کشت و برداشت و اینها امسال ما با برنج مشکلی نداشتیم خیلی، یعنی توی فصل برداشت خیلی مسئله پیش نیومد.
بله.
خدا رو شکر برای کشاورزا فراوانی هم زیاده توی بازار، درسته؟
بله بله همینطوره.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی ممنونم. این شده که البته ببینید، من اصلا واقعا به عنوان مصرف کننده عرض میکنم، ما همیشه توقعمون به قول شما این هست که حالا قیمتی که داره میاد پایین، روند نزولی پیدا میکنه، باز هم به هر حال کاهش پیدا بکنه، یه طوری بشه که مثل همیشه قوت غالب مردم همین برنج باشه. حالا هرچند که شاید خیلی هم برای سلامتی مفید نباشه، ولی خب این هم به نفع کشاورزان هست، هم به نفع مردم هست. مصرف کننده ها برنج خوب تهیه میکنن، مصرف میکنن، رونق اقتصاد داخلی کشورمون هست. ولی ما امیدواریم که انشالله در این بازار توی بخشای دیگرش هم همین اتفاقا بیفته، ولی هیچ کس واقعا ضرر نکنه، انشالله به یک ثبات بازار برسیم. توی بخشای دیگر مایحتاج خانوار، آقای فرهادی اگر موضوعی هست، حالا تغییر قیمتی داشتیم، انشالله کاهشی بوده بفرمایید، اگر افزایشی هم بوده اشاره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض به حضورتون که اینطوری که فرمودید به همین شکل.
بله.
الان واقعا قیمت برنج ایرانی خیلی مناسبه و همونطور هم که مستظر هستیم، برنج ایرانی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره. الان هم فصل خوبیه برای خرید، حالا چه خانوار چه حالا به قول گفتنی افرادی که میخوان تهیه بکنن برنج رو، الان قیمتش خوبه و هم حمایت از تولید داخله و کشاورزان اون هستش، بتونن الان خریداری بکنن، خیلی مناسب قیمت.
بله.
و در مورد کالاهای دیگه هم که خب کاهشی هم توی بحث روغن بودش که اینم اتفاق افتاد، تقریبا در حدود 15% روغن نباتی و خوراکی کاهش قیمت داشتیم که اونم اعمال شدش. و توی کالای اساسی دیگر هم که به هر حال شکر هم که خب الحمدلله به ثبات خودش رسیدش، و با توجه به این که تو مسابقه قبلی هم خدمتتون عرض کردم اختصاصی که به اتحادیه بنکداران مواد غذایی شکر داده شد از طرف وزارت جهاد که حالا ما رایزنی و جلساتی رو که داشتیم و شکری که به ما اختصاص دادن و ما توضیح کردیم در سطح بازار و شهر، باعث شدش که این قیمت شکر نزولی بشه و به قیمت مسبب خودش برسه. و
الان چقدر قیمتش ببخشه؟
الان قیمت فله شکر رو شما الان میتونید در 28,000 تومان تهیه بفرمایید.
28,000 تومان بله. خیلی خوب. ممنونم ازتون آقای فرهادی، خیلی لطف کردید. شده که ما همچنان گزارش‌های خوب کم شدن قیمت از شما بشنویم.
ان شاء الله.
خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ. در بخش اقتصاد جهان میپردازیم به تثبیت نرخ روبل به دلار. در این بخش صحبت‌های کیوان جعفری تهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد رو خواهیم شنید.
موضوع مهمی که در مورد عوارض صادراتی هست، فارغ از اینکه زمان شروع و پایانش مشخصه و حتم مسابق نمیشه، مسئله برابری ارز رایج کشور روسیه رو به دلار آمریکاست. بحثی که ما بارها و بارها در طول شاید بگم در طول بعد از انقلاب داشتیم برای تثبیت نرخ ارز. ما صادرات بسیار زیاد و مهمی در مورد صادرات غیر نفتی داشتیم در طول 25 سال گذشته، از فرش گرفته، زعفران گرفته، پسته، که الان خیلی از اینا در واقع دیگه نیست و بازار از دست دادیم. یکی از مسائلی که بازار از دست میدیم عدم ثبات نرخ ارزه. وقتی میبینیم دولت روسیه با یه سیاست کنترل شده با هماهنگی بانک مرکزی نرخ عوارضی و پلکانی به اساس نرخ برابری روبل با دلار آمریکا تصویب میکنه، نشون میده که میگه من اینا تصویب میکنم که توی تولید کننده و صادر کننده کمک بکنی، نه به صورت اجبار که پول بیاری سیستم بانک مرکزی روسیه، بلکه داوطلبانه این کارو بکنی به خاطر اینکه تقویت واحد پول کشور خواهد شد. عملا به جای اینکه به زور بیاد بگه آقا همه رو به فرض بیار تو سیستم نیما که همه سعی کنن راه فرار پیدا کنن، داوطلبانه برای اینکه عوارض کمتری بدن 7% بشه 6% 5% و 4% کاری بکنن که ارزش واحد پول ملی ترقی کنه و از 96 فعلی برگرده به 80 روبل که حدود 20% تقویت واحد پوله که احتمالاً محقق خواهد شد. پس نشون میده که ما مشکلی همیشه در رابطه با صادرات داشتیم و هنوزم هست، عدم ثبات نرخ ارزه. وقتی که دلار آمریکا در بازار آزاد در اوایل امسال به 54,000 تومان 55 تومان رسید، به همون نسبت هم نرخ نیما یا نرخ مذاکره‌ای حالا در سیستم بانکی هرچی اسمش هست بالاتر بود، وقتی 10% اومد پایین و دلار آمریکا زیر 50 تومان 49 تومان اومد، شاهدیم خیلی از صادرکننده‌ها گفتن که 10% کاهش ارزش دلار یا 10% افزایش تقویت در واقع نرخ ریال داشتیم، الان صادرات صرف نداره. ببین، باید دولت یه سیاستی به خرج بده. من هیچ مشکلی نمیبینم ما بیایم از خیلی از این کارهایی که این کشور رو انجام میدن که با مطالعات طولانی درس بگیریم. من قبلش عرض کردم اول عرایزم اونا دارن از تمام خط مشق ما درس میگیرن، بروزم نمیدن، ولی وقتی داری دنبالشون میکنیم این اینا همین مسیر ما رو میرن. پیش خودشون الان خط لوره تاپی از ترکمنستان، افغانستان، پاکستان به هندوستان بعد از حضور طالبان داره کشیده میشه، ولی پاکستان میگه نکنه یه روزی دوباره طالبان بره این خط لوله گاز قطع بشه، صنعت گاز من مشکل بخوره، من به جای دیارای بیام اچ پی آی بزنم که بتونم در پیک موجودی گازم تولیدم رو حفظ کنم، اصلا بیام استوک کنم، دپو کنم. در مورد چیزم همینه، خط لوله دلفینی که گازو از پارس شمالی از قطر میخواد ببره به ابوظبی و بعد سوهر عمان و